بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 33 از گفته های گفتگوهای گذشته این نتیجه حاصل شد که باید ناقص متحرک به سوی کمال را مخرجی باشد تا وی را از نقص به کمال رساند. این اصل را که بارها به محضرتون تقدیم داشتیم که هر ناقصی در مسیر حرکت استکمالی به سوی کمال و تمام موجودات ظاهری عالم ماده هم هر چرا که ادراک میکنیم همه اینها موجودات ناقصی هستند که نسبت به کمالات بیش از سعه وجودیشون نقص دارن، ولذا حرکت استکمالی دارن که تا به طرف کمال خودشون برون و اون چرا که ندارن به دست بیارن. فقط عرض کردم چندین بار که بعد بردتون انشاءالله میرسانیم که یک بحثش تا اینجا الان، گرچه خیلی هنوز حرف حرکت خیلی طلب داری، رساله کتاب شریف گشتی در حرکت انشاءالله منتظر شماست، بسیار کتاب سنگین خیلی شریف، اونجا به لطف خدا این بحث رو میگذرونی که تمام موجودات اینجا همه دارن از نقص به سوی کمال میروند. چطور از نقص به سوی کمال میروند که میبینیم الان بهار که شده تمام سبزه ها، بوته ها، گیاهان، درختان، به طور کلی نباتات همه دارن رشد میکنن، و وقتی پاییز که شده میبینیم که تمام گیاهان همه از سرسبزی دارن میافتن، و حال این که شما میفرمایید تمام موجودات نشئه طبیعت همه از نقص به سوی کمال دارن میرن و همه هم در حرکت استکمالی هم، و حال این که این همه میبینیم که دارن از کمال به سوی نقص میرن. ظاهر قضیه همه بوته ها میپوسن خشک میشن و درخت ها پیر میشن، بدن حیوانات پیر میشه، حالا تا اون موقعی که در جوانی هست و دارد رشد میکند رو به رشده، اما این همه حیوانات پیر میشن، بدنشون رو به ضعف میره. ما انسانها بدنمون تا یه حدی رو به رشد میره، از اون به بعد رو به ضعف میره و هاکذا. اشکال خیلی در سطح وسیع مطرحه که پس تمام موجودات عالم ماده همه به حرکت استکمالی در راه تکامل به رسیدن به کمالند. این همه را میبینیم که پاییز شده همه از کمالی که دارن سقوط میکنن. حالا با سال درختی که سبز است با کماله، یا درختی که سرسبزیشو از دست داده، تراوتشو از دست داده، درختی که بار دارد با کمال است، یا درختی که بارش رو ریخته با کماله. و انسان بدنش موقعی که رشد می کند این کماله، یا از سن 40-50 به بعد که رو به افول و زبول و پیری دارد می رود، کلال و ضعف می رود، این کماله. معلومی که اینا کمال نیست. و اگر اینه که این همه موجودات دارن از کمال به سوی نقص می روند که چطور می فرمایید تمام دارن از نقص به سوی کمال می روند. این اشکال الان در ابتدای امر، این اشکال مقداری ذهن شما را سنگینی می ده و خستهتون می کنه، اما اجازه باید بفرمایید که تا کم کم پیش بریم و بهانه‌ای بگیریم، مقداری حرف حرکت جوهری پیاده بشه تا ببینیم که این اشکال دفع میشه از راه حرکت جوهری. اصلا اشکال نیست و باز هم حرکته و باز هم استکماله. همون موقعی هم که این درخت رو به طرف ضعف هم دارد به ظاهر میرود، که الان میبینیم برگاش رو ریخته و پیر شده داره میپوسه، چه همین جاش هم ایشون رو به تکامله. منتها یعنی چه؟ اجازه بفرمایید که انشاءالله به وقتش برز میرسانید. وگرنه اگر رو به ضعف باشه، این لازمش اینه که حرکت قهقرا پیش بیاد، یعنی موجودی از نقص برسه به کمال و دوباره از اون کمال رسیده برگردد به نقص قبلی. بله، از اون کمالی که از نقص به اون رسیده دوباره عود کنه، قهقرا پس پسکی بره، مثل یه سربازی که با قدم به سوی جلو بیاد حرکت کنه، بیاد جلو و دوباره بهش دستور عقبگرد بدن و پس پسکی بهش بگن که برو نقطه اول خودت وایستا، بشه سیر قهقرا. که اصلا سیر قهقرا آیا در نظام هستی داریم یا نه؟ ظاهر قضیه اینه که آدم زود تایید میکنه بله داریم، این درخت از بهار تا پاییز رشد میکنه، دوباره از پاییز باز برمیگرده به همون سیر چیز قبلی خودش، ضعف قبلیش. این میوه رشد میکنه و دوباره این میوه تا موقعی که در رشد این سیر تکاملیشه. به محض اینکه باغبان او رو چید، آمده الان تبدیل شده دیگه، از اون سیرش افتاده. مثلا این گیاه رشد کرده آمده بالا، این تکاملشه، الان خوش گرفته دوباره، این برگشتش به اون پسپسکی مثلا باز به طرف همون اول رفتنه. دوباره بخواد سرسبز بشود باز نیازمنده به رشده، که دیگه نمیتونه برگرده همون سرسبزی قبلی خودش رو به عینه به دست بیاره، پس اونی که داشت داره از دست میده. اون وقت اگر این باشه، این اشکال رو الان به این جهت دارم در ذهن شما القا میکنم که این که میفرمایید پس تمام موجودات ناقصن، متحرک به سوی کمالن، مخرج میخواهن، این مخرج تا اون ایامی که اینها در حال استکمالن، اون موجود مجرد عقلی که حالا بعدها اسم این مخرج را میگذاریم که چه نحوه وجود باید باشه، گویا قبلا هم داشتیم، باید این مخرج یه حقیقتی باشه که حاکم بر این موجود باشه، اوصافی را که اون مخرج دارد این موجود نداشته باشه و ایشون از اوصاف و کمالات خودش به ایشون افاضه بفرماید. وگرنه نمیشه که یه موجودی مخرج ناقص از نقص به کمال باشه که بیاد ناقص را از نقص به سوی کمال ببرد، مثل معلم بیاد شاگرد ناقص را از نقص جهل به سوی کمال علم ببرد ولی خودش اون علم را نداشته باشد، دیگه نمیشه که. ولذا باید موجود مخرج این باشه. حالا اگر برگردیم بگیم که خب حالا این موجود مخرج تا اون ایامی که این موجودات در حال تکامل به سوی کمالن، سیر استکمالی دارن، ایشون مخرج اینها از نقص به سوی کمال هست و موقعی که اینها سیر نزولی پیدا کردن، دارن سقوط میکنن، دیگه این مخرج فعلا دست از کار برداره، موجود مجرد عقلی بگه خب حالا این درخت الان دیگه پاییز شده، برگاش ریخته شده، برگ ریزانه، خشک شده، به یک تعبیری به ظاهر نگاه میکنی بیفرمای خشکه، فعلا اون تراوت بهار رو نداره، پس الان مخرج نسبت به این درخت هیچ کار نداره، اون موجودی که میخواد او را به کمال برساند، پس فعلا او را کاری بهش نداره، که انه او کار مخرج تعطیل شده و این همه نباتات همینطور و این همه حیوانات همینطور، این همه بدن انسان ها همینطور، کم هم نیست مورده، الان این اشکال خیلی وسیعه. اون وقت از اون طرف باز میگیم یکی از اوصاف اون مخرج نفوس یا ناقصین از نقص به کمال اینه که اون دم به دم در حال افاضه است. خب حالا او اگه دم به دم در حال افاضه هست، ایشون به کی افاضه کنه؟ افاضه کند به این درخت، با حال اینکه این درخت الان پاییزه، الان که نمیشه که این میوه بیاره بار بیاره، که تو زمستان و یخ و سرما که نمیتونه بار بیاره. اون بهش افاضه میکند، یعنی چه؟ افاضه میکند چی را؟ مثلا کمالاتی رو که ندارد بهش افاضه میکند، ای که الان قابلیت برای اخذ کمال رو نداره. اینا اشکالات پیش میاد. حرف دیگه بالاخره وادی علم است، باید حل بشین حرفا. منتها اون اصل رو محضرتون عرض کردیم، اونو داشته باشید که تمام اون چه مشاهده میفرمایید، اون چه تمام مطلقا دارن به سوی کمال میره. فقط این یک اشکال میمونه که پس این همه که به کمال به اندازه خودشون رسیدن، دوباره دارن از اون کمال که انما میبینیم بر میگردن، این اشکال چه میکنیم؟ به یک تعبیری سیر قهقرا. جوابش اینه که انشالله بر اساس حرکت جوهری این یک اشکال رفعه. اونجایی رو که ما خیال میکنیم که این موجود دارد از کمال به سوی ضعف میرود، این گیاه از سرسبزی داره به سوی ضعف میرود، از تکامل به سوی، از کمال به سوی نقص میرود، این طوری نیست. ما خیال میکنیم. چرا حالا این طوری نیست؟ برداشت که ظاهرا درسته، انشالله در بحث حرکت جوهری. اصل ششم رساله انسان در عرف عرفان این مطلب رو آقا مطرح فرمود، بعد اونجا فرمودن که در کتاب گشتی در حرکت جوابشو دادیم، و در کتاب گشتی در حرکت با ادله اثباتی حرکت جوهری که حرکت جوهری حقه، این اشکال دفع میشه. اشکال وقتی دفع شده، اون اصل سر جاش باقی و برقرار. اون اصل اینه که تمام اون چرا که در نشأه طبیعت است، همه دارن از نقص به سوی کمال میروند. اشکال که دفع شده، اصل سر جاش باقیه، از نقص به سوی کمال میروند. خب خودشون که کمال رو ندارن که خودشون به خودشون بدن، وگرنه اگه خودشون بخوان به خودشون کمال بدن، دیگه معنا نداره. موجودی که خودش کمال رو دارد باز ناقص باشه، که خب داره دیگه، کمال رو دارد باز به خودش بدهد که خودش را به کمال برساند. این که تقدم و شیء علی نفسه، که این لازمش اینه که یه شیء بر خودش مقدم باشه، بر کمال خودش مقدم باشه، و وانگهی تحصیل حاصله. یه چیزی رو که شیء خودش دارد، خب داره دیگه، دوباره باز برود این چیز را تحصیل بفرماید، اونم تازه از کی تحصیل کنه؟ باز از خودش تحصیل کنه. این که نمیشه. اتحاد بین متعلم و معلم و متعلم پیش میاد، اتحاد بین محصل و متحصل پیش میاد، که تحصل دهنده و کمال دهنده که مکمل است، با ناقص و متکمل که کمال گیرنده هست، اینا یکی بشن. گیرنده کمال کیه؟ خود این شیعه. کی به او کمال رو میدهد؟ خودش به خودش میدهد. آخه خودش به خودش بدهد که معنا نداره، محال پیش میاد. پس قهرن یه موجودی میخواد که به او کمال رو بدهد. منتها بارها برزسوندیم که این کلمات الفاظ رهزنمون نشه، که این ناقص جدا، و مثلا بگیم حالا این زمین و اون آسمان و اون آفتاب و اینها همه ناقص، موجودی داریم به نام موجود مخرج که میاد اینها را از نقص خارج میکند و به سوی کمال میبرد. حالا الفاظ همه وحدت عددی رو میگه. اون موجود کیه؟ اون موجود یه موجود عقلانیه، مجرده. به یک تعبیری موجودی است که خودش مثل این موجودهای ناقص ناقص نیست، خودش کامله. برای اینکه تا کامل نباشد که مکمل نمیتونه باشه، که اگه خودش دوباره ناقص باشه، معنا نداره یه موجودی خودش نقص دارد برد نقص دیگری را برطرف بفرماید. پس اون موجود کامل. اون موجود کامل است، مادی یا غیر مادی؟ اگه ماده داشته باشه، ماده داله بر نقصه، پس باز میشه ناقص. حال اینکه او باید کامل باشه تا ناقص را کامل کند. پس چیه؟ اون موجود باید غیر مادی باشه. غیر مادی باشه یعنی موجود مجرد باشه. اون وقت موجود مجرد باشه، ما الان به ظاهر در این نظام ظاهری عالم هر چه الان بگردید مجرد پیدا میکنید. لخری یا کره زمینه یا انسانها یا حیوانات یا سنگها، چوبها، آبها، دریاها، ابرها، بالا هم کرات آسمانی، همه سیارات، ثوابت، چه؟ و اینها ما موجود مجرد عقلی پیدا نکردیم که کی در کره کیه؟ آسمان میبارد، زمین میرویاند، ابر باران میدهد، زمین گیاه را میرویاند. دیگه باز دست موجود عقلی باعثه که اون ابر به کمال میرسد، این گیاه به کمال میرسد، این زمین میرویاند، او میرویاند، اون ابر را نازل میکند، او نازل میکند، از ابر او باران را تنزل میدهد، او تنزل میدهد. او رو باز کجا پیدا کنی؟ اون موجود مخرج را. الان بوی وحدت عددی میاد، اما الحمدلله که بله انشاءالله هم حرف شنیدید هم پله به پله. عزیزانی که تازه تشریف آوردن عجله نفرمایید، باید خیلی حرف هنوز پیاده بشه. و نیز از بحث و فحث های قبل دانسته شد که هرچه انسان هرچه داناتر می شود، آثار وجودی او بیشتر و قوی تر می گردد و مشابهت او به اصلی که علم است شدیدتر می گردد. برای این که حالا به یک معنا اون اصل و اون مبدع رو گاهی می فرمایید خدا، گاهی می فرمایید علم، بفرمایید علم. و هر کس هر چه می آموزد دارد به اون علم نزدیکتر میشه، به اون دانایی محض داره قرب پیدا میکنه. ولذا علم موجب قرب متعلم به سوی حقیقت علمه، به سوی اون مبدعی که عین علم است، عین حیات، عین شعور، عین اراده است، عین اوصاف کمالی است. در درس 11 بود کجا فرمودید که اگر به فرض ما یک وجود و یک هستی داشته باشیم که این وجود و هستی وجود مطلق و مطلق وجود باشه، هر دو لفظ را آورده که اون را وارد بحثش نشدیم و فرض محضر تقدیم داشتیم که این یکی برای شما صفحه 30 بود، گفتیم این یکی طلب شما باشه. اگر به فرض موجودی باشد که واجد کمال جمیع هستی ها باشه، یعنی خود اون وجود، خود مطلق وجودات یک، و وجود مطلق باشد، اینطوری آیا بازم حرکت توش راه داره؟ حرکت استکمالی فرمودید نه، چون حرکت استکمالی مال اون موجودی است که نقص داره، کمالی رو نداره یا کمالاتی رو ندارد و راه میافتد که تا کمالات رو به دست بیاره، به راه میافته تا کمالات رو به دست بیاره، اینو میگه حرکت. اما این موجود فرض قضیه این است که وجود مطلقه و مطلق وجوده. اونجا را الان از شما عذرخواهی کردیم و اجازه خواستیم که عنایت داشت اجازه بفرمایید در برویم. بعد بحث سنگینی پیش میاد، همین دو کلمه که آقا به عنایت اینجا مطلق وجودات و وجود مطلق را پیش آورد که موضوع بحث فلسفه وجود مطلق است و موضوع شریف علم عرفان مطلق وجود است. و این خیلی حرف میخواد. بارها برسوندیم که کتاب به ظاهر خیلی ساده است، اما کلمات، عبارات، اینها همه عمق داره و خیلی حرف میخواد که حالا انشاءالله بردتون میرسونیم. خب حالا مبدع ما یه همچین مبدعیه. مبدع کیه؟ اصل کیه؟ اصل مطلق وجوداته و اصل وجود مطلقه، که این وجود مطلق علم مطلقه. بعد به لطف خدا که در همین گویا درس اول بود، در درس اول اینا رو داشته باشید، اینا ارتباط یافتن حقایق مطالب به هم دیگر خیلی مسئله است. پایان درس اول فرمودید که انسان نادان محکوم دانا به تابع اوست. الان اینجا چی در ابتدای درس 33 می فرمایید؟ هرچه انسان داناتر می شود، عالمتر می شه، به مبدعی که علم است نزدیکتر میشه. پس انسانی که نادان است چون به طرف کمال علم در حرکت نیست، از مبدع دوره. کدوم موجود از کدوم موجود شریفتره؟ هر موجودی که به مبدع نزدیکتر است اون موجود اشرفه. ولذا در حدیث اول اصول کافی می فرمایید که عقل اشرف مخلوقاته. چرا؟ چون عقل مقربترین حقیقت است به حقیقت علم و وجود. عقل به اون معنایی که حالا پیش میاد. اینجا انسان دانا چون هرچی علم پیدا بشه به مبدا نزدیکتر میشه، نه؟ و هرچه از علم دورتر باشد از مبدع دورتره. پس انسان نادان محکوم دانا به تابع اوست. این یک پله. و در حقیقت این عبارت الان داره تو درس 33 و اونجا خوب داره خودشو نشون میده. و در حقیقت دانش است که محور جمیع محاسنه. محاسن جمع حسن، بله، مثل مشاین جمع شین. شین یعنی پلیدی، دوری. مشاین اونجا آقا دارن که حقی که وجود مطلق است از جمیع مشاین حدود منزه. مشاین شین، جمع شین. شین اون بی آبرویی، پستی. ولذا وجود مطلق از تمام شینها و پستیها منزهه. اینجا محاسن جمع حسن. پس علم در حقیقت دانش است که محور جمیع محاسن است، جمیع حسنها. اونجا در درس 31 صفحه 87 فرمودید که اسکندر از استاد خود ارسطو 115 مسئله پرسیده، از اون جمله گوید گفتم معدن ما از کجاست؟ سوال چقدر سنگین، باریکلا. سوال چقدر شریف، چقدر سنگین. استاد رو به حرف در آورده. سوال معدن ما از کجاست؟ خیلی حرفه. معدن، مبدا، اون خزینه، اون مخزن ما چیه؟ از کجا اینجوری اومدی؟ گفت از اونجا که آمدی. اون میشه معدن، از اونجا که آمدی. خیلی خوب. گفتم از کجا آمدی؟ گفت از اونجا که اول کار بود، ابتدا. خیلی خوب. علی ابتدای زمانی دیگه معنا نمیفرمایید، نه؟ این حرفا دیگه از شما گذشته، نه؟ این حرفا نبود بزنید. گفتم به چه دانیم؟ خوب خیلی خوب. گفتم به چه دانیم؟ ببینیم، باز میخوایی از ابتدا رو هم تشخیص ببینیم به چه دانیم. حرف دانش مطرحه. گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ گفت زیرا که چون علمی آموزیم پیشتر میرویم. خود متن سوال در جواب آمده. سوال اینه که به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ دیگه در جواب نفرمود که به علم بدانیم که از کجا آمدیم. اصلا بلا فاصله جناب استادش ارسطو فرمود که چون علمی آموزیم، زیرا که چون علمی آموزیم بالا. بگرنه جواب باید اینطوری بود. گفتم به چه دانیم که از کجا آمدیم؟ گفت به علم. بله. بعد مثلا سوال کنیم که چرا به علم؟ بگیم که زیرا که چون علمی آموزیم پیشتر می رویم. و خیلی خوب، چون شاگرد زبان فهم بود و طوری سوال رو مطرح کرد که خوب بهش کد داده، حرف پیاده کرده. ولذا محور جمیع محاسن علم است. علم این یک حقیقت. خب اونجام چی فرمودید؟ محور جمیع در حقیقت دانش است که محور جمیع محاسن است. پس انسان دانا اشرف از انسان نادان و حیوان و نبات و جماد است. پس در حقیقت علم اینجا عبارت. پس در حقیقت علم موجود اشرف و در رتبه فزونتر از همه هست، خود علم. اینجا هم چه فرمود جناب ارسطو به اسکندر؟ فرمود هرچه علمی آموزی به اونجا نزدیک می شوی. اون چی که بهش نزدیک می شویم؟ اون محور جمیع محاسنه، اون موجود اشرفی است که در رتبه فزونتر از همه است. و هر کس می خواهد از همه به سوی او برود، یعنی از همه به سوی علم برود. خب اینجا هم که در درس 33 به عنوان نتیجه درس های قبل فرمودید انسان هرچه داناتر می شود آثار وجودی او بیشتر و قوی تر می گردد و مشابهت او به اصلی که علم است شدیدتر می گردد. میشه شبیه اله، شبیه علم، علم شبیه علم می شود، شبه علم میشه. علم مطلق چیه؟ خدا. خدا وجود مطلقه، مطلق وجوده و وجود مطلق است. یعنی هم موضوع فلسفه خداست، هم موضوع عرفان خداست، هم موضوع قرآن خداست. چون اولین حرفی که در قرآن از او حرف پیش آمده، بخوان بسم الله بخون. الله موضوع قرآن خداست، الله، و خداست دارد خدایی میکند. از اینجا دیگه الف دنباله پیدا کرده، از الف الله الف دنباله پیدا کرده. خب حالا که گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، بالاخره باید بفرمایی الحمدلله رب العالمین، باید بگویی الرحمن الرحیم، دیگه ادامه پیدا کرده. مگر اینکه از همون اول الف رو نگه. الف رو گفته، الف دنباله داره تا به سینه ناس نرسد ول بکنه قضیه نیست. میگه هست، همینجور هست، دائما در آمد و شدی. الف دنباله داره. موضوع قرآن الله خدا، موضوع فلسفه وجود مطلق است، موجود مطلقه. موضوع عرفان مطلق وجوده و مطلق موجوده، و مطلق موجود و وجود مطلق یعنی همون الله. و موضوع قرآن هم که خداست. ولذا عرفان و برهان و قرآن از هم جدایی ندارن. حالا اینها الان همه چاشنی قضیه است تا انشاءالله به بار بنشینیم، حرف پیاده بشه. خب این یک مرحله. باز و دانستی که مخرج ناقص به کمال خود باید واجد اون کمال باشه که از خارج برزسوندیم. که اگه نداشته باشه که چطور میتونه بیاد اینها رو از نقص خارج کنه و به کمال برسانه. این مطالب رو که قبلا گفتیم، حالا عزیز من میخواهیم به چند اوصاف از اوصاف مخرج نفس و نفوس از نقص به کمال میخوایم اشاره کنیم. در ذهن داشتم این اوصاف رو قبلا گفتیم، همینجا قبلا حرفش به اون صورت پیش نیامده، الان داره جدیدم پیش میاد، که اینی که میخواهد ما رو از نفس به کمال برساند، عالم طبیعت را از نفس به کمال برساند، این چه اوصافی داره؟ چه جوری او رو بشناسیم؟ به چه کمالی؟ اکنون گوییم که اون مخرج علاوه بر این که خود نفوس از نفس به کمال، الان در این درس داره خودشو نشون میده. عزیزان من، سروران من، این درس ها خیلی شریفه، خیلی عظمت داره. الان دارید شرح اسماء الله رو میخوانید. دو اسم از اسماء الله الان داره خودشو نشون میده. بعد میفرمایید که هو الواحد القهار، الان داره قهار، قهر، قاهر داره خودشو نشون میده. و خداوند محیط است به همه، مسلط بر همه هست، الان داره این دو تا وصف مسلط و قاهر داره خودشو نشون میده. بعد میبینیم که پس تمام این استاد و دانشگاه و کتاب و درس و بحث و مطالعه و اینها، هیچ کدام اینها در حقیقت مخرج من و شما از نفس به کمال نیستن. اینا همه علت معدن، اینا زمین سازی می فرماین، اینا زمین سازی می کنن که به محض این که زمین آماده شده، جان محصل، جان موجود ناقص آماده شد برای پذیرایی کمال، اون موجود مخرج مسلط قاهر وجودی بر این ناقص کمال رو به جان او القا کنه. مسلط اینجا یعنی چه میشه؟ قاهر یعنی چه؟ حالا اجازه بفرمایید پله به پله. اکنون گوییم که اون مخرج علاوه بر این که خود صاحب اون کمال است، باید واجد اون کمال، بله، باید مسلط و قاهر بر ناقص نیز باشد. اگر بخواد اون مخرج خودش کمال رو نداشته باشه که نمیتونه به دیگری بده، پس باید خودش کمال رو داشته باشه. به صرف این که یک موجودی کمالی را داراست، نمیتواند این کمال را بگیم به دیگری میده، این اندازه نیست، بلکه اون موجودی، ببینید حالا اینجا الان لفظ کامل مکمل میخواد خودشو بهتر نشون بده، هر موجود کاملی مکمل نیست، هر عارف کاملی مکمل نیست. اون عارفی کامل مکمل است که دو تا صفت را داشته باشه، یک کمال را فی نفسه خودش دارا باشه تا بشه اسمشو بگذارید کامل، دو سیطره وجودی بر ناقص داشته باشه، سیطره وجودی، قهر وجودی بر ناقص داشته باشه که تا بتونه مکمل ناقص باشه. وگرنه اگر این موجود، این مخرج کامل باشه، به این معنا که کمال را که میخواهد به دیگری بدهد کمال رو داره، اما سلطنت وجودی بر ناقص نداشته باشه، سلطنت وجودی بر ناقص نداشته باشه، قهر وجودی بر ناقص نداشته باشه، پس این مخرج صاحب کمال که کامل اسمشه، ایشون مکمل این ناقص نمیتونه باشه. کجا میتونه مکملش باشه؟ موقعی که دو تا صفت قهر و سلطنت بر این موجود ناقص را این کامل داشته باشه. ولذا میگن فلانی عارفه کامل مکمل هست. این برمیگردید به اون بحثای اسفار اربعه که شخص از خلق به سوی حق سفر میکند. خب این مربوط به ذاتشه. در اوصاف کمالیه حق با سفر میکند از حق به حق، از ذات حق به اوصاف حق، به کمالات حق، به افعال حق. این میشه سفر دوم. سفر سوم اینجا میشه کامل، اینجا این عارف کامل میشه. اما عارف کامل شده به محض کمالش کافیست در این که بگیم این عارف مکمل دیگرانه؟ نه خیر، باید سفر سوم بفرماید. سفر سوم چیه؟ سفر از حق به سوی خلق. این سفرش سفر تسلطی، یعنی این آقای عارف حالا که کمالات الهیه رو گیر آورده به مقام ولایت که میرسد، از طریق ولایت میاد تسلط پیدا میکند، به تعبیری دست تصرف پیدا میکند در ماسوی الله. اون وقت این عارف حالا میرسد به مقام مکمل، حالا چون قصد وجودی پیدا کرده، سعی وجودی پیدا کرده. خب مخرج علاوه از این که خود صاحب اون کمال است که میخواهد این کمال را به ناقص بدهد، علاوه از این باید مسلط و قاهر بر آن نیز، یعنی مسلط و قاهر بر ناقص نیز باشد. ولی اگر بر حقیقت ناقص سیطره وجودی نداشته باشد، کمالی رو که دارد به اون نمیتوند بدهد. خب اینجا میخوام یه دقتی را، یه عنایتی را لطف بفرمایید. ببینیم این مثل مسئله نشأه طبیعت که نیست. بگیم آقا من این کتاب رو دارم، این کتاب رو میگیرم به شما میدهم، درسته؟ این کتاب رو دارم، این کتاب به شما میدهم. پس این آقای دهنده میشه مخرج، میشه کامل. یعنی چی؟ یعنی این شیئی رو که من ندارم او دارد. بعد علاوه از این که کامل هست، مکمل هم هست. یعنی چی؟ یعنی منی را که نداشتم این کتاب را به من داد، من هم دارا شدم. پس من هم به کمال دارایی این کتاب رسیدم. این کمال دارایی را که من ناقص الان تکمیل شدم، کمال نداشته را دارا شدم. این تکمیل من کی من رو تکمیل کرده؟ این کسی که این کتاب رو داشت و به من داد من رو تکمیل کرد. اینجا وحدت عددی، اینجا وحدت به این معناست دهنده این شخصه، کتاب به عنوان کماله، گیرنده اون شخصی است که این کتاب رو نداشت. و این دهنده مثلا دو جلد از این کتاب رو داشت، یک جلد را به ایشون داده و ایشون را از نقص نداری کتاب به کمال دارایی کتاب تکمیل کرد. پس این دهنده می شود مکمل اون گیرنده. این الان کامل و مکمل میشه به این معنا. از این طرف الان تو نشأه طبیعت مثال میزنی. اما ببینیم اونجا این طوریه، این که الان فرض من و شما رفته بودیم مدرسه و یاد گرفتیم دو تا چهار تا، و این هم الان که در ذهن مبارکتون از کتابها خوندید، معارف میدونید، علوم دارید، اینها را اون حقیقتی را که به شما داده است، قرار شد که اون حقیقت خودش دارا باشه، یک مسلط و قاهر بر من و تو هم باشد، دو وصف تسلط و قهر از اون دهنده نسبت به ذات گیرنده است. وصف قهر رو سلطنت، الان در این عبارت وصف قهر و سلطنت از آقای مکمل و مخرج نفس از نقص به کمال، این وصف او نسبت به ذات گیرنده است و ناقصه. اینه که وحدت عددی رد میشه. چرا؟ برای اینکه خود اون دهنده تنزل پیدا میکند، در رتبه مادون قرار میگیرد تو ذات گیرنده. اون وقت در این صورت میشه گفت که اون دهنده بر این گیرنده ناقص مسلط است، سلطنت وجودی داره، قهر وجودی داره. وگرنه اینطوری نباشه که بگیم بله این عالم مثال، این آقای دهند، این عالم عقل، این موجود عقلی، این پله بالا وایستاده، این کتاب را از اون بالاتر از خدا بگیره، بعد میگیره به این آقای انسانی که در یک پله پایینتر وایستاده، بعد بگیم آقا اون موجود قاهر بر این موجود است، مسلط بر این موجود است، به این معنا که ایشون پایینه. این کتاب، این کمال پایین پیدا نمیشه تو این پله‌ای که ایشون هست، تو این رتبه. این کمال در یک رتبه بالاتره و چون این آقا در اون رتبه بالاتر هست، ایشون این کمال را از اون رتبه بالاتر میگیرد، به مرتبه پایینتر میدهد. این میشود سلطنت. این سلطنت نیست. ببینید این سلطنت نیست که، این دادن کماله. ما میخوایم بگیم که این موجود عقلی به یک تعبیری قبل ذاتی، قبل از این که این کمال را به این ناقص بدهد، باید نسبت به ناقص دو تا صفت داشته باشه که یک صفت مربوط به خودشه، یک وصف او برگشتش به ناقصه. که چیه؟ اینه که این موجود مخرج خودش کمال رو داشته باشد، این وصف که می شود وجود کمال، واجد کمال، دارای کمال، این مربوط به ذاتش. و نه اینکه این کمال رو بگیم به او بدهد، نه، می خواهد اگر به او بدهد باید نسبت به این ناقص مسلط باشه، نسبت به ناقص مسلط باشد، نسبت به ناقص مسلط باشه و قاهر باشه. که میگیم خداوند بر همه چیز غالب است، بر همه اشیا قاهره، بر همه اشیا مسلطه. سلطنت نظام هستی مال اوست، او سلطان است. بله او سلطانه. این سلطنت رو، این سلطنت موجود کامل مکمل نسبت به ذات ناقص است. خب حالا نسبت به ذاتش یعنی چی؟ یعنی اینکه این موجود مرتبه مافوق خودش تنزل می کند در مرتبه وجودی ذات ناقص قرار می گیرد، قهرن اون کمالی را که خودش داشت، اون کمال و دارایی او تو متن ذات ناقص قرار میگیره. ولذا ناقص و کامل با هم اتحاد وجودی دارن، اتحاد وجودی دارن. که هرچه انسان از این نقص میرود بالاتر، در رتبه کامل قرار میگیرد. این یک مرتبه حرفه. مرتبه دیگر حرف اینه که چون آقای کامل تنزل می کند در رتبه ناقص قرار می گیرد و کامل کمال رو دارد که در رتبه ناقصه، این ناقص با آمدن اون کامل و کمال کامل سعه وجودی پیدا می کند. وقتی سعه وجودی پیدا کرد دیگه نقص می رود، ناقص تبدیل به کامل می شود. اینو می فرمایید اشتداد جوهری نفس. این میشه ارتقاء وجودی نفس. اینو تعبیر می کنیم به ارتقاء. ارتقاء. حالا به عنوان یک مثال بخوایم خیلی مثال بزنیم، اون مثال اینه که رنگ داریم در رتبه بالاتر، آب داریم در رتبه پایینتر، این آب این رنگ کذایی را ندارد. این رنگ باید به این آب رنگ را بدهد، اما رنگ را بدهد نه اینکه جدا، لازمش اینه که این رنگ از اون رتبه بالاتر بیاد خودشو در مرتبه ذات آب تخلل بدهد، بعد اون صفت و کمال رنگ او که الان عین ذات این رنگ بود و این رنگ تنزل یافت عین این آب شده، این آب بشود عین اون رنگ و عین اون موجود عقلی که وحدت عددی پیش نمیاد. اینها حالا اینها رو داشته باشید. الان دو تا لفظ کما مسلط و قاهر را داشته باشید. بعد میفرمایید ان الله به کل شیء محیط، یعنی چه؟ ان الله به کل شیء قدیر، یعنی چه؟ ان الله به کل شیء علیم، یعنی چه؟ و همینطور بریم بالاتر. خب حالا که اینه، این معلمی که الان داره به ما علم رو یاد میدهد، آیا این معلم مخرج نفس ما از نقص به کمال نیست؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه مخرج باید مسلط بر گیرنده باشه، چه بسا از شاگردانی که به مراتب از استادشون بالاتر رفتن. این چه دهنده و چه مخرجیست که بعد بیاد بدهد به دیگری، بعد دیگری برود بالا و خود ایشون در پایین بمونه؟ این معنا نداره. حالا اینو که دارید بفرمایید. مخرج علاوه بر این که خود صاحب اون کمال است، باید مسلط و قاهر بر اون ناقص نیز باشد. الان صفت تسلط و سلطنت و صفت قهر آقای مخرج نسبت به ذات ناقص است، نه نسبت به نقص او، نسبت به خود ناقصه، یعنی نسبت به ذات او باید مسلط باشد و با وی یک نحوه ارتباط داشته باشد. این ارتباط رو الان چی معنا میکنیم؟ به این که اون موجود کامل خودش را تنزل میدهد، در مرتبه ذات ناقص قرار میگیرد. وقتی در مرتبه ذات او قرار گرفت، ارتباط میشه چی آقا؟ نحوه ارتباط. وقتی جلوتر رفتیم در کتاب تداعی المعقول میگیم این نحوه ارتباط اتحاد مخرج و ناقصه. مخرج با ناقص متحد می شود. خب چون که موجود مخرج قهر و سلطنت بر ناقص داره، نقص ناقص در اون مخرج اثر نمی کنه، اما کمال مخرج در ذات ناقص اثر می کند، چون اون مافوق دیگه، رتبه وجودی قوی تره، اون ناقصه. ولذا وقتی موجود ناقص در رتبه ذات او اون مخرج آمد قرار گرفت، این آقای ناقص از نقص در می آید به کمال می رسد. در می آید آدم خیال میکنه که ایشون یه پله می بره بالا. نه خیر، اصلا اون نقص خود به خود رفته، کمال به خودی خود آمده. کمال کیه؟ کمال خود موجوده مخرجه. ولذا ما دم به دم با علم داریم به عقل اتحاد پیدا می کنیم. دم به دم به وسیله علم داریم با موجود مجرد عقلی متحد می شویم. اتحاد وجودی پیدا می شه. و برو بالاتر که بگیم خب نهایت می خواهیم به کجا بریم. نهایت اینه که آقای ناقص دم به دم با علم متحدتر می شود. علم مطلق متحدتر که میشه، از این طرف که نگاش می کنی میگید عبده، از او طرف که نگاش می کنی میگی حقه. الان اون مخرج و این ناقص یه حقیقت شدن، اما این مخرج و ناقص را از این سوی نگاه می کنی میگی ناقص بود، از اون سوی نگاه می کنی میگی کامله، از اون سو نگاه میکنی میگی حقه، از این سو نگاش میکنی میگی خلقه. و حال این که خلق و حق الان اتحاد وجودی پیدا کردن، اینه که خیلی با الان این همت دارم دقت به کار میارم، برای اینکه این دوتا وصف مسلط و قاهر برای عزیزان بیشتر خودشون نشون بده. خب تا پس با او با وی یک نه ارتباط داشته باشد. ارتباط الان چی شده؟ ارتباط شده اتحاد. الان ارتباط شده اتحاد است. حالا بعد انشاءالله در کتاب اتحاد عاقل معقول که رسیدیم میگیم ارتباط و اتحاد بر چند قسمه؟ بر مثلا 4 قسمه، 5 قسمه. اسم این اتحاد را عنایت داشته باشید، اسم این اتحاد را آقا گذاشتن اتحاد تعلقی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. نه یعنی یه خدای جدای از دور نگاه بکنه یه لامپی بزنه دل ما روشن بشه، نه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. این حجب چیه؟ نواقص. نواقص همه رفع میشه چون حق تنزل پیدا میکنه. حق تنزل پیدا میکند، مسلط حکومت و قهر و غلبه داره، سلطان وجود بر ذات ناقص تنزل پیدا میکند، انزال پیدا میکند، نازل میشود. هر کجا سلطان وجود نازل شده فرمودید اساکر اسما با او هست، صفحه 312 همین کتاب جلد دوم میخونیم. هر کجا سلطان وجود تنزل پیدا بفرماید اساکر اسما با او هست. خب بسیار خوب، پس حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تمام حجاب ها نقص ها کنار بره. نقص که کنار رفته کجا کی کنار میره؟ موقعی که اون نور، اون الله، اون الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اون کاف خطاب، اون حقیقت بیاد در این ناقص جلوه کنه و پایین بیاد و تنزل کنه. وقتی که کرد چی میشه؟ و تسیر ارواحنا. الان اینجا اصلا روح ناقص کیه؟ روح ناقص، اصلا روح ناقص خود اون کامله، چون اون کامل آمده با این ناقص اتحاد وجودی پیدا کرده، نقص او رو کنار زده، او رو الان یک پارچه کمالش کرده. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. عظمه این تصله یعنی چی؟ الان میفرمایید یعنی اون موجود مخرج ناقص از نقص به کمال میاد در رتبه وجودی این ناقص قرار میگیرد که ناقص و کامل به همدیگر اتصال و ارتباط پیدا میفرمایند. این نحوه اتصال و نحوه ارتباط چه نحوه ارتباطیه؟ و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. این روح ما اصلا عین تعلق به این مخرج می شود، از بس که این مخرج عزیز، قاهر، قهار، حاکم، مسلط. چون جایی برای ما نگذاشته، همه جای ما رو گرفته. خب البته و ناقص هم باید منقاد او باشه. اینجا انقیاد میشه قابلیت، لیاقت، قابلیت. باید ناقص قابلیت اونو داشته باشه که مسلط بر او سیطره وجودی پیدا کنه. خب حالا بعد کسی بفرماد که آیا ماها همه این انقیاد رو داریم؟ البته هر کجا پای وجود تو کار است بدانید که پای اطاعت در کاره، پای اسیان در کار نیست. اسیان نیست. حالا تا در سایه این ناقص، تا در سایه انقیاد و متابعت به کامل به کمال برسه. اینطوری. اینم یک مطلب. خب پس این همه استاد و دانش، این همه شما الان یاد گرفتید، تمام اینها را الان تو متن وجودتون موجود مجرد عقلی است. و این موجود مجرد عقلی در متن شما هست که کامل مکمل من و شماست. پس استاد و کتاب و مدرسه و دانشگاه اینا چی هن؟ اینها ما رو به کمال نمی رسانن؟ خب این هم و در مباحث پیشین دانسته شد که اسباب ظاهری از استاد و کتاب و گفت و شنید و غیرها همه معداتن، نه علت تام. علت تامی که باید بدهد علم را کیه؟ اون موجوده مخرجه، مسلط غاهره. که الان میبینید دو تا از اسمای حسنای الهیه خودشو خوب دیگه داره ظهور میده. منتها خیلی عزیزان اینجا به بحث بشینید، به بحث بشینید که خیلی جای اوجه، خیلی جای اوج، خیلی روایات معنا میشه، بسیاری از آیات خودشو به انسان نشون میده. پس باید ببینیم که علت تام کیست و کجاییست و از چه جنس است. حالا دیگه الان الحمدلله میفرمایید کجاییست، نه به این معنا که حالا بریم کجای موجود عقلی رو پیدا کنیم که ما رو بیاموزه. اینه که آقا بارها براتون رسوندیم عزیزان من، طهارت طهارت طهارت، دست کج نداشتن، کج نبودن، در دوستی دوست بودن، در اجتماع معاشرت و اینها. الحمدلله که حرف شنیدید و باید حرف بشنوید. من هم مثل شما در این حرفایی که به شما عرض می کنم شریک، باید حرف بشنوید. طهارت انشاءالله که محفوظ بمونه، اون خمیره ما، اون جرثومه ما، اون ذات ما، اون سرشت ما، اون حقیقت ما، اون که خدای ناکرده به واسطه بله اعمال ناشایست اونها خدای ناکرده حرام حلال اینها و گرفتار انشاءالله که نشه و درست میشه. خب عقب میفتم، هیچ عقب نمیفتیم عزیزان، عقب نمیفتیم. اون قابلیت باشه، بعد میبینید که ناگهان ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. این درس و بحثا هیچ من و شما رو کمک نکنه، حداقل اینه که ما رو در طریق طهارت و راستی و درستی ما را نگه بدارد کافیتونه. خدایی ناکرده، خدایی ناکرده. حالا انشاءالله همینجا به دست اساتید و انسانهای الهی عرشی میافتید و به لطف خدا بارتون رو از جنبه علمی و عملی هم میبندید. ولی اگر خدایی ناکرده وقت نشد و نشد، به محض این که عزیز من قطع تعلق از بدن شده، به غمزه مسئله آموز صد مدرس میشید. طهارت محفوظ باشه، طهارت دیگه اونجا وقت ما رو برای تزکیه نگیرن، اونجا دیگه یک پارچه یا علمهم باشه. تزکیه مقدمه تعلیمه، ولذا اگر ما این مقدمه را به نام تزکیه یعنی طهارت اینو داشته باشیم، انشالله برای ابد معلمان حقیقی ما هستن، هیچگاه حق ما ضایع نمیشه، هیچگاه عزیزان حقتون ضایع نمیشه. البته اگر همت به کار بیاریم، علاوه از طهارت کمالات به دست بیاریم، سیر علمی و عملی کنیم، عرفان علمی خوب داشته باشیم، عرفان عملی داشته باشیم، البته البته هر که بامش بیش برفش بیشتر. بعد هم میفه الان در این درس میخوایم همینو بخونیم، هر چه اینجا عالمتر شدیم، عاملتر شدیم، قویتر شدیم، سعه وجودی پیدا بیشتر میشه. وقتی به اون عالم رفتیم، درسته که اونی که پاکم بود آمد در اون عالم به او هم میدهن، و اینی هم که اینجا پاک بود و سیر علمی و عملی کرد میدهن، اما این یکی چون بامش بیش، سعه وجودیش بیشتره، قطعا حقایق بیشتری آیدش می شود و اون یکی بهش حقایق می دهند. عذاب نداره، جهنم نداره، تزکیه نمی خواد، پاک هست، اما کمالاتی که بهش می دن می دن. البته اقرأ ورقه یقال در روز قیامت، یقال لغار القرآن، اقرأ ورقه بخوان بالا برو، طهارت محفوظ داشته باشی. الحمدلله. و به چه نه میتوان به دو دست یافت، و او خود به خود و او به خود به خود و او خود به خود واجد کمال است، یا کمال او هم کسبی است. حالا بحث روی اون موجودی که میخواد به ما کمال رو بدهد، اون بحث پیش میاد. البته ایشون هم باز کمالش از ذات خودش نیست، موجود عقلی هم در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالمه، ولی و از دیگری گرفته است. و اگر ذاتی است، معنی ذاتی چیست که انشاءالله جلسه بعدی. الحمدلله.